أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت ششم البحث در حیوانی که شخص پیدا میکنه اون حیوان را در منا این بود که آیا این وجوب تعریف سه روز که سه روز تعریف بکنه، روز آخر عشیه یوم ثانی عشر قربانی بکنه، آیا این حکم تکلیفی مستقل هست یا شرط اجزاء حج از مالکش هست؟ این چی که در کلام مرحوم های خوی اومده بود این مطلب بود که در اینجا چون سعیه منصور ابن حازم مطلق هست از این جهت و در او تعریف ذکر نشده، بلکه به صورت مطلق فرموده کسی که حیوانی را پیدا بکنه قربانی بکنه مجزی هست از صاحبش، با اطلاق سعیه منصور حکم می شود که دیگه بله تعریف شرطیت ندارد برای او. رونی صاحب اگر دلیلی مثل سعیه محمد مسلم دلالت بر وجوب تعریف بکنه، طبعا حکم ثابت دلبه در حد حکم تکلیفی هست، ندب نیست، وجوب هست ولی وجوب نفسی هست، نه وجوب شرطی که به عنوان شرط اجزا قرار گرفته باشه. این فرمایش معلوم های خوبی. خب اشکالی که اینجا مطرح میشه اینه که این با مبانی با مطالب دیگه‌ای که در ابواب مختلف شما فرمودی که امر و نهی این امر و نهی به شی اندل اتیان به واجب، اینها ظهور در شرطیت دارد، ظهور در مانعیت دارد، برخلاف ظهور اولیشون که تکلیف به اعمال مولویت بود، اینجا به خاطر قرینه عامه ظهور ثانوی پیدا می کنند در شرطیت و مانعیت. در جاهای دیگه این قاعده را بیان فرمودید، تطبیق کردید، مانعنفی می شود مصادیق این قاعده دیگه. در اینجا هم امام علیه السلام در روایت محمد مسلم هم فرمودن به تعریف در اندر ذبح اون حیوانی را که شخص پیدا کرده، امر به تعریف اندزب دلالت میکنه بر اینکه این تعریف شرطیت دارد برای اجزا و کفایت هست. این اشکالی است که مطرح میشه. اون وقت نتیجه این اشکال اینه که ما از اطلاق سعیه منصور به وسیله سعیه بله به وسیله سعیه محمد مسلم باید رفعیت بکنیم. این اصل اشکال. اینجا یه بیانی در مرتقا هست در حقیقت برای جواب از این اشکال، منتها این جواب در نهایت با فرمایشات مرحوم آقای خویی سازگاری نداره، چون فرض اینه که مرحوم آقای خویی این سعیه محمد مسلم را ناظر به محل بس دانست، روی این حساب در جهات قبلی به این سعیه محمد مسلم برای محل بس استدلال کرده. این جوابی که در مرتقا هست حاصلش اینه که ما در اینجا دلیلی که مناسب مقام باشد فقط سعیه منصور ابن حازم را داریم، سعیه محمد مسلم ناظر به مقام نیست، مربوط به مقام نیست تا بتونه یا تغییر بزنه. در حقیقت نظارتش به مقام را نفی کرده و این با مطالب قبلی مرحوم آقای خویی جور در نمیاد، یعنی دون حساب این دفاعی از مرحوم آقای خویی حساب نمیشه و جواب از اشکال بر مرحوم آقای خویی نمیشه، چون مرحوم آقای خویی سید محمد مسلم را ناظر بر مقام دونسته. حالا باقت نظر از فرمایشات مرحوم های خویی در قسمت های قبلی فی حد نفسی ما این سعیه منصور ابن حازم را در نظر بگیریم با سعیه محمد ابن مسلم، آیا اینجا از موارد اطلاق و تقیید، یعنی هر دوتا ناظر به مورد واحد هستند و طبعا یکی از اینا اگه مقید شد اطلاق دیگری را تقیید میکنه، یا اینکه نه اینا ناظر به مقام نیستند نسبت هر کدوم از اینا به یه امری نظر دارم غیر از امر دیگر. بیانی که شده برای عدم ارتباط سعیه محمد بن مسلم به ما نحنوفی و عدم ارتباطش به مورد روایت منصور ابن حازم اینه که فرمودن روایت منصور ابن حازم موضوع شخصی است که حیوانی را گم کرده و شخص دیگر اومده این را قربانی کرده، بله شخص دیگر اومده این را قربانی کرده و شخص دیگر هم فرد اینه که عالم به این جهت بوده و لذا سوال میکنه منصور ابن حازم که اگه که این کار را کرد وجد رجلی که وجد مثلا حیوانی را بعد این را قربانی کرده یا مویزی هست یا مویزی نیست، مورد سوال اینه. پس این سعی منصور وارد شده برای حکم کسی که قربانی او گم شده و خود اون شخص هم خود اون شخص از مالک اصلی هم علم به این دارد که قربانی او را شخص دیگری پیدا کرده. این مورد سعی منصور اینه که مالک اصلی میداند که زید قربانی او را ذبح کرده. سوال اینه که آیا این کاری که او انجام داده در حقیقت به درد من میخوره، تکلیف را از عهده من ساقط میکنه یا ساقط نمیکنه. این مورد روایت منصور اینه. پس این مال در حقیقت روایت منصور وارد شده برای حکم کسی که قربانی او گم شده و میداند که غیر قربانی کرده، اما اینکه غیر قربانی کرده به چه مجوزی قربانی را انجام داده، آیا قطع به رضای او داشته یا مایوس از وجود صاحبش بوده یا غیر این انگیزه های دیگه باعث شده که این غیر بیاید این حیوان پیدا شده رو قربانی بکنه، این روایت کاری به او نداره. وظیفه اون صاحب مال را در حقیقت بیان میکنه. خب روایت منصور موضوعش رجلی است که فقد الحج، اما روایت محمد بن مسلم موضوعش کسی است که بعد حج را پیدا کرده و سوال میکنه از تکلیفش نسبت به این قربانی پیدا شده. امام علیه السلام فرموده که خب حکمی که در اینجا فرموده حکم علل قاعده هست. خب میگه حیوانی را هر مالی را که آدم پیدا بکنه میداند که مال دیگری هست، قاعده اولیه اینه که باید تعریف بکنه تا وقتی که مایوس از پیدا کردن صاحبش بشه. خب اینجا قاعده اولی اینه. در مورد روایت هم امام فرمود که تا 3 روز تعریف بکن. این تغییر به 3 روز هم به خاطر اینه که چون این قربانی برای حجاج در منا بوده دیگه، خب اونایی که در منا اومدن تو این 3 روز اگر کسی دنبال حیوانش بوده پیدا میکنه دیگه، در اینجا به اصطلاح پیدا میکنه. طبعا به اصطلاح به خاطر اینکه بله به خاطر اینکه مردم یه جا جمع هستند و اینا در مکانی کوچیک وقتی همه مردم اونجا باشن اگر صاحبی وجود داشته باشه بیار اونجا رو پیدا میکنه. اگر این 3 روز کسی پیدا نکرد معلومه که این بخشی اگر در ظرف این سه روز پیدا نکرد، دیگه عادتا یأس از پیدا کردن صاحبش پیدا میشه. روی این حساب حکم مذکور در صحیحه محمد مسلم حکم علل قاعده هست که لزوم تعریف در حیوان ملتقط مولد التقاط ملتقط تا یأس، منتها تغییر به سه روز به خاطر اینکه بعد از این سه روز دیگه عادتاً یأس پیدا میشه با توجه به قرائنی که در بین هست. خب این اونی که مولد روایت مدلول روایت محمد مسلمه اینه، اما اینکه این شخصی که علم پیدا این شخصی که ذبح میکنه این حیوان را از چه جهت ذبح میکنه، خب به جهتی اینکه در این موارد خب این آقایی که حیوان را پیدا کرده میدونه که قربانی هست، از باب علم به رضا میگه خب اون بنده خدا اینا حیوان را خریده بود که قربانی بکنه، حالا که دسترسی به این نداره من دسترسی به اصطلاح دسترسی به اون در حقیقت دسترسی پیدا کردن به این را در همون مورد غرضش اگر تصرف بکنم این حتما راضی به اینه. همونطور که در بقیه موارد در مثل لغته یا مشلول الماله گفته میشه که اگر صاحبش را پیدا نکردید از طرف صاحبش صدقه بدید، چون این صدقه دادن از طرف صاحب یک نحو ایصال مال به او هست در حقیقت دیگه، دو این حساب از باب این حکم علل قاعده هست چون ایصال مال به او هست و این هم راضی به اینه، میدانیم راضیه. اگر خودش دسترسی نداره نمیتواند مال به شخصش به خانهش ریخته بشه، خب این مقدار این حد از وصول مال به او که یه ثوابی هم برش نوشته بشه این مقدار رو میدونین که بولد رضایت اینه. اونچه از روایت بله اونچه که از این روایت استفاده میشه وظیفه پیدا کننده است. روایت محمد مسلم ناظر به وارد برای بیان حکم پیدا کننده هست، اما اینکه مجزی از صاحبش هست یا مجزی از صاحبش نیست کاری به این نداره، چون کاری به این نداره روی حساب در نمیتونه تقیید بکنه اون اجزایی که موضوع روایت منصور ابن حازمه. تقیید در صورتی است که مورد اینها یکی باشه و هر دوتا به یک جهت نظر داشته باشند، ولی اگر ما گفتیم روایت منصور ناظر به حکم خود اون مالک هست، روایت محمد ابن مسلم ناظر به حکم و وظیفه واجد هست نه مالک، میگه دوتا روایتی که هر کدوم از اینها متکفل حکمی هستن دون حکم و قرضی که در دیگری هست. پس این روایت منصور چون ناظر به مقام اجزا نیست، ما اون روایتی که مربوط به اجزا باشه اون روایت فقط روایت منصور ابن حازم را داریم که ناظر به اجزا هست، ولی این روایت کاری به او نداره در مقام بیان در مقام این جهت نیست. خب این بله پس بر این اساس روایت محمد مسلم نمیتواند مقید نسبت به روایت منصور ابن حازم باشه. دلیل وارد در اجزا نسبت که وظیفه او را بیان بکنه وظیفه مالک را بیان بکنه فقط صحیح محمد منصور ابن حازمه، اینم اطلاق داره به حسب اطلاقش میگیره چه تعریف کرده باشه چه تعریف نکرده باشه. خب این بله فرمایشی که ایشون در اینجا داره برای این اساس دیگه اون قاعده حمل امر و نهی بر شرطیت و مانعیت اینجا فایده نداره، این مال جایی است که مربوط به هم دیگه باشد. خب این اما آیا این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ خب ما خاطر بله عنوانی را که در این روایت بله عنوانی را که در این روایت محمد بن مسلم میبینیم درسته، بحث به ظاهر این عنوان اینه که اذا وجد در رجل هر یم زالن فر یو عرف و یوم النر و ثانی و ساله، عنوان اینه که اون شخصی که پیدا کرده حکمش چیه، حکمش چیه، در مقام بیان این حکم او هست. این مقدار معلومه که وظیفه واجد را داره بیان میکنه، ولی در مقام بیان وظیفه واجب این حکم که بیان شده که بله ثم لیزبه ها، این ذبح هم بیان شده، ولی این ذبحی که بیان شده آیا با به ملاحظه مستقیما اون چی که روایت به اون ناظر هست حکم واجده، ولی برای این موضوع که شخص وجد هدیان امام علیه السلام حکم بیان فرمود، حکمی که در این روایت بیان شده ذبح این حیوان پیدا شده هست از ناحیه صاحبش، چون عبارت روایت اینه ثم لیذبح ها ان صاحبها عشیت الثالث، این که از ناحیه این که در حکم او امام فرمود که باید ذبح بکنه ثم لیذبح ها، امر به ذبح هم هست، ذبح هم از ناحیه صاحبش باشه، در مقام بیان حکم واجد که با حیوان رو پیدا کرد چی کار بکنه اون چی که در دایره حکم قرار گرفت ذبح از ناحیه صاحبشه. آیا ذبح از ناحیه صاحب که مورد عمد در این روایت قرار گرفته وجهی غیر از اجزای از صاحب داره، وجه یعنی وجه او غیر از اجزای از صاحب نیست، چرا باید از ناحیه صاحبش ذبح بکنه؟ متفاهم و عرفی از دلیل اینه که این اگر سه روز تعریف کرد و پیدا نکرد ولو علل قاعده باید ذبح به امر به اذن صاحبش انجام بشه، ولی اگر شخص تلاش کرد در این مدت و پیدا نکرد دیگه بیاد از ناحیه صاحبش ذبح بکنه و همین مساق واجب برای صاحبش قرار میگیره، دیگه اون حیثیت استناد به حیثیت استناد ذب به صاحب که با اذ درست میشد اینجا لازم نیست. در حقیقت همون نکته‌ای که قبلا هم گفته شده که این روایات چه روایت محمد بن مسلم چه روایت منصور بن حازم در مقام بیان این جهت هستن که در هدیه پیدا شده در هدیه پیدا شده برای اینکه این حج مصداق واجب علل حاج قرار بگیرد استناد ذبح به اذن او لازم نیست، همه استناد به او لازم نیست، ولو او اذنم نداده باشه در جاهای دیگه تبرع کافی نیست، اذن میخواییم، ولی اینجا اذن کافیه. متفاهم از دلیل در اینجا اینه، ولو عنوان از همون اول رفت عنوان موضوع حکم معرض حکم وجدان حجیه، ولی در مقام بیان این عبارت که اومده لیذبح ها ان صاحبها ها متفاهم عرفی از این دلیل اینه که این باید از ناحیه صاحبش ذبح بشه و اینم مویزی از ناحیه صاحبش هست و این حیثیت استناد اینجا الغا شده، لازم نیست، متفاهم از دلیل اینه، نه این که این کاری به اجزا نداشته باشه. پس روایت منصور ابن حازم هم در همون مورد تحقق امتثال نظر داره، تحقق امتثال مربوط به اجزای از ناحیه خود حاجه، این ناظر به تحقق امتثاله، در مقام تحقق امتثال امام فرمود سه روز باید تعریف بکنه، خب این که سه روز باید تعریف بکنه برذب بکنه تا امتثال محقق بشه این معناش اینه که این شرطیت دارد برای امتثال، پس اینطور نیست که این روایت منصور ابن روایت محمد مسلم با روایت منصور از این جهت فرق داشته باشه که روایت منصور مال اجزا هست ولی روایت محمد مسلم کاری به اجزا نداشته باشه. پس این هر دو تا میشه دو دلیلی که وارد در مورد احتیاج که همین بحث اجزا هست وارد شدن. یکی از اینا به صورت مطلق نه با اطلاقش نفی میکنه شرطیت تعریف را، دلیل دیگرش ظاهر در شرطیت باشه. اینم جهات در این صورت موجود نیستیم، نتیجه میشه دیگه. یعنی مجرد ذبح عشیت و ثالث موجود نیست به شرطی که اگه تعریف نکرد. در حقیقت این استناد کجا الغا شده؟ استناد به مالک الغا شده، ولی کجا الغا شده؟ در صورتی که این تلاشش را انجام داده و پیدا نکرده. ولی اگه هیچ کاری انجام نداد برای شناختن مالک، همینطوری اومده این را ضبط کرده، نه این کافی نیست. در حقیقت متفاهم از مجموعه دلیل این میشه که در تحقق امتثال قربانی بود، انجام دادن قربانی از واجبات در حج، در تحقق امتثال خود اون حاجی باید امر به این ذبح بکنه، ولی این امر و اذن او اعتبارش الغا شده در جایی که در اون مدت ذبح نشود از او اذن بگیرد. ولی اگر شخص اصلا تلاش نکرد، همون روز اول اگه تعریف میکرد پیدا میکرد، مثلا اینجا بگیم که نه اذن او معتبر نیست، تبرک کافیه، خلافه. یعنی این نمیشه از این روایت این معنا رو استفاده کرد، معنای شرطیت این میشه دیگه. ظهور دیگه مقرزه. در بقیه جاها چجور حکم میکنن به اینکه این شرطه؟ در باب طواف و سعی فرموده این دلیلی که میگه سعی رو به فردا تأخیر نینداز، با اینکه به لسان نهی ازش شرطیت میفهمیم، اینجا مثل همونه دیگه. بله شک هست، ولی ظهور شک ویدانی ملاحظ نداره، با اینکه دلیل یه ظهوری داره که اون ظهور برای ما حجت دیگه، به اقتضای اون ظهور باید حکم به شرطیت داره. معرفی بکنه اینو تا خودش انجام بده دیگه وقتی که این را. ولی اگر تعریف کردی یا پیدا نکردی او را، شما بیا حالا از نایه او تعبیر میده که اگه پیدا نکردی بیا از نایه صاحبش زن بکن.
صاحب
نداره در واقع امتنان باشه، ولی بالاخره این
که
کجا مطلقا مطلقا او امتنان اکثره، ولی هر چیزی که موجب امتنانه اون چیز باشه، هر چیزی که موجب اونی که امام فرمود که نفرمون که مطلقا ضرب بکن، که امام فرمود نه ضرب بکن بعد از تعریف، غیر از این امر به ضرب نکرد که، نه امر به ضرب رفت، امر به ضرب اگه بدون تعریف بود اونجا بگی از یک طرف بفرمود که ضرب بکن، از طرف دیگه هم بفرمود موذی نیست، اون کلاف امتنان. ولی امام فرمود نه بعد از تعریف ضرب بکن، نه فرمود که ابتدا ضرب کن. خب این مسئله 391 بود که یکی از جهات بحث در قربانی پیدا گم شدن قربانی به پیدا کردن شخص آخر قربانی مالک را. بحث دیگه‌ای که مربوط هست باز به قربانی در حج عبارت از اینه که اگر شخص پول برای قربانی داشت ولی نتوانست قربانی را تهیه بکنه، عملا گوسفند واجد شرایط را پیدا نکرد که قربانی داشته قربانی بکنه، خب در اینجا وظیفه این شخص چیه؟ آیا باید حالا که اگه خودش که در اون ماهی ذی حجه در مکه باشه که و بیا، اگر نباشه وظیفه‌ش اینه که این را پیش شخصی، این پول را پیش شخصی به امانت بگذارد که او از طرف او قربانی بکنه تا آخر ذی‌الحجه، و اگر نشد در سال آینده قربانی بکنه، یا وظیفه این شخص به جای قربانی روزه گرفتنه. در حقیقت آیا این شخصی که ثمن دارد ولی قربان ثمن را دارد، پول قربانی را دارد، ولی حیوانی پیدا نکرده که قربانی بکنه، آیا مصداق اون من لم یجد در آیه هست که تمسیسر من الحل فمن لم یجد فصیام، این مصداق او هست که باید روزه بگیره، یا اینکه نه وظیفه او قربانی کردن هست ولو تا آخر ذی‌الحجه به تصویب یا در سال بعد؟ این مورد بحث در اینجا اینه. بله، این خود این مسئله هم سوالی داره که کسی که پول قربانی داره ولی قربانی پیدا نمی کنه وظیفه‌اش چیه؟ چون گاهی فرض می شود که این شخص هنوز روزه نگرفته، پولم قبلا پول نداشت، وظیفه‌اش روزه بود، هنوز روزه نگرفته ولی پول رو الان پیدا کرده، خب این قبل از این که روزه بگیرد این پول رو پیدا کرد، یجدو ثمن این قربانی. یه فرضم جاییست که نه پول نداشت و به خاطر اینکه پول نداشت روزه گرفته، ولی بعد از این چند روز روزه گرفته الان پولی پیدا کرد که میتواند با او قربانی بخرد، ولی حیوانی الان پیدا نمی کنه که قربانی بکنه. اینم به اصطلاح صورت دوم. بله، اینم دو صورت دوم و فرض دوم. یه فرض اینه که نه این حالات، این عدم قربانی، اینها مثلا در ایام تشریق اتفاق بیفته، نه در بعد ایام تشریق. اصلا در ایام تشریق، در خود ایام تشریق به ثمن رو پیدا کرد. صورت اول و دوم جاییست که در قبل از، یعنی بعد از ایام تشریق این پیدا کردن ثمن و بیجان ثمن اتفاق بیفته. خب در این موارد که شخص قبلا لا یجد ثمنن و علا طبق قاعده مکلف به صوم بوده، ولی صوم وجد ثمن برای این قربانی را، آیا اینجا وظیفش قربانی کردن حیوانه ولو در ایام آتیه، یا وظیفش همون صوم هست؟ این اصل مسئله، این پیدا کردن ثمن یا در ایام تشریق یا بعد از ایام تشریق، از طرفی یا قبل از انجام دادن روزه هست یا بعد از انجام دادن روزه. به ملاحظه اینا در مجموع سه تا فرض و سه تا صورت بر مسئله پیدا میشه. در مد اینجور فرمود که عبارت متن مناسک اینه که من لم یجد الحل و تمکن من ثمنهی آود از ثمنه اند سقتن لیشتری بهی هدیان و یزبه انها الى آخر ذی‌الحجه، تا آخر ذی‌الحجه ولو بعد ایام تشریق هم این حالت برای او اتفاق افتاد که ثمن رو پیدا کرد و امید این هست که اون شخص آخر تا آخر ذی‌الحجه، تا محرم نیامده قربانی بکنه، باید پول رو پیش او بذاره. فَإِنْ مَزَ الشَّهْرُ لَا يَزْبَعُ إِلَّا فِي السَّنَةِ الْقَادِمَةِ. این عنوان خود مسئله اینه، به حسب عنوان مسئله این سه صورتی که گفته شده، هر سه صورت مشمول این حکمه که وظیفه در اینجا قربانی کردن هست، جای روزه در بین نیست، منتها هر کدوم از این سه صورت رو باید جدا جدا حساب بکنیم. بله، در اینجا نسبت به اینکه کسی که ثمن دارد به قربانی، نسبت به اصل مسئله به صورت مطلق کسی که ثمن دارد ولی قربانی پیدا نمی کند، آیا وظیفه او روزه هست یا وظیفه او امانت گذاشتن ثمنه، قول معروف اندل اصحاب اینه که نه، بعد اینجا روزه نیست، روزه مال جایی است که شخص نتواند قربانی بخوند بلو در ایام آتیه، مال غیر متمکن محض حتی من ثمن، ولی کسی که ثمن دارد ولی لایتمکن از قربانی به خاطر نبود حیوان، این وظیفهش روزه نیست. قول معروف اندل اصحاب اینه. در مقابل عده مخالفت کردن، از جمله مرحوم ابن عجیب، ایشون قائل به این شدن که در اینجا خب در این مورد روزه هست، در حقیقت اون چی که در آیه اومده که من فمن تمتع بالعمر الالحج مستثنی من الحج فمن لم یجد، این مورد هم مشمول اینه، لم یجد یعنی کسی که تمکن از قربانی ندارد، اهم از این که پول قربانی رو داشته باشه به قربانی نداره یا به خاطر نداشتن پول تمکن نداره، به اطلاق آیه استدلال کردن و حکم در اینجا رو ملتزم شد. ولی حالا باید بحث بشه که آیا حکم در این موارد اینه یا اینکه حق با مشهوره. در صوری که مطرح شده که شخص پول قربانی را پیدا میکنه، صورت اول به حسب ترتیب زمانی اینجور حساب باید حساب بشه که اگر این حالت پیدا کردن ثمن در ایام تشریق اتفاق بیفته، روز اول نه پول نداشت ولی در ایام تشریق روز 12 و 13 پول پیدا کرد، این و هنوزم روزه هم نگرفت، آیا وظیفه این شخص قربانی هست یا وظیفه شخص وظیفه این شخص روزه گرفتن در اینجا هست؟ خب اینجا بله، بر اساس اون چی که در کلام مرحوم ابن دیس و همینطور مرحوم محقق در شرایع اومده، این مورد را گفتن مصداق روزه است، چون آیه من لم یجد الحد، من لم یجد این شخص را شامل میشه. ولی اشکالی که وجود داره در اینجا عبارت از اینه که بله به حسب اطلاق آیه اینه، مقتضای ظاهر اینه، ولی اون چی که از روایات در این مورد استفاده میشه که این روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب 44 و 45 ابواب ضبط مطرح کرده، مقتضای روایات خاصه که روایات معتبره هست اینه که خب در اینجا همون قربانی کردن هست ولو به امانت گذاشتن و دیگه گذاشتن پول بود، پول پیش اهل مکه باشه. روایات را روی حساب با توجه به وجود این روایات معتبره که من حیث و سند و دلال تمام هستن، دیگه نمیشه به اطلاق آیه استدلال بکنیم. در باب 44 ابواب ضبط روایت اول سعیه حریف که همون سند معروف علی بن ابراهیم العبی از حماد از حریف ان ابی عبدالله علیه السلام فی متمتع یجد الثمن ولا یجد الغنم، پول دارد ولی غنم ندارد، قال یخلف الثمن عند بعض اهل مکه و یأمر من یشتری له و یذبع عنه و هو یجزی عن، اینو پول به عنوان امانت بداره که اون به نیابت از اون کار رو انجام بکنه، این مجزی است. فإن ملا ذوالحجه اخر ذالک الى قابل من ذوالحجه، اگه این سال ذوالحجه نشد باید بذاره برای سال بعد. این روایت اول که روایت صحیح حدیث باشه. روایت دوم روایت نضر بن قرواش که قبلا به مناسبت این روایت او محل مورد بحث واقع شده و اونجا هم قبلا گفته شده ولو در مورد نضر بن قرواش توصیف خاصی وارد نشده، ولی جز کسانی است که بزنجی ازش نقل میکنه بر اساس قاعده توصیف مشایخ ثلاثه. در خود همین روایت با شماره 2 باب 44 راوی از نضر بن قرواش خود بزنجی هست، بله صاحب وسائل به سندش از احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن محمد بن ابی نصر از نضر بن قرواش
قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو يزعف عن الثياب فما ينبغي له أن يصنع قال يدفع ثمن النسك إلى من يزعه في مكة إن كان يريد المزي إلى أهله وليزعف عنه في الحج وقلت فإنه دفعه إلى من يزعف عنه فلم يصف في الحجة نسكا و اصاب او بعد ذلك بعد از این حجه در محرم و سفر پیدا کرده اون نائبش قربانی پیدا حیوان پیدا کرده برای قربانی امام فرمود لا یزبع عنه الا فی ذی الحجه ولو اخره الى قابل اگه امسال نشد به سال بعد بیانداز. خب این بله
این روایت روایت سعیه حریف به همینطور روایت نظر ابن قرواش که در این قسمت دلالت دار در جایی را که در صورت اول که هنوز شخص در ایام تشریق است ایام تشریق نگذشته باشه این روایت دلالت بر لزوم قربانی میکنه به اینکه نوبت به روزه نمیرسد در مقابل این هم معارضی وجود نداره در این جایی را که در ایام تشریق بوده تا حالا پول نداشت الان پول پیدا کرده هنوز هم روزه نگرفت در این قسمت در این صورت نصوصی خاصه‌ای که وارد شدن فقط حکم در این نصوص همینه که روزه بر اینها بله این جای روزه نیست و اینجا جای قربانیه اما اگر فرض بکنیم که شخص ایام تشریق را طی کرده باشه بعد از ایام تشریق این حالت برای او پیدا شده که وجد ثمنن ولا یجد الحد در این قسمت خب این روایاتی که خونده شده اونجا را میگیره ولی در مقابل این روایات بعضی از روایات وجود داره که در اون روایات بیان شده که چون ایام الزب مزد اینجا دیگه جای قربانی نیست اینجا باید روزه بگیره چون ایام الزب مزد باید روزه بگیره کلام در اینه که آیا اون روایات با اون روایات آیا هر دو صورت بله هر دو صورت باقی مونده یعنی جایی را که مقداری روزه گرفته ولی بعد از ایام تشریق ثمن پیدا کرده و جایی که هنوز روزه نگرفته ولی بعد از ایام تشریق ثمن پیدا کرد آیا هر دو تا هر دو صورت را اولا اون روایات میگیره در هر دو صورت ما دلیل بر خلاف داریم یا نه مطلب دیگه این که آیا اون روایاتی که وارد شدن آیا اصلا با روایت حریف و روایت نظر ابن قرواش با هم دیگه تنافی دارن یا این که نه یا مثلا روایت حریف و روایت نظر ابن قرواش در مسئله دلیل بلا معارض هستن اون روایات ناظر به جای دیگه هستن.